مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. روز پنجشنبه هم قانونگذار تعمدن به عنوان روز سکوت، روزی که باید تبلیغات به هیچ عنوان انجام نگیره، مردم عزیزمون برنامه‌های نامزدها و ارائه برنامه‌ای که داشتن رو مورد بررسی قرار بدن و در یک محیط آرام و کاملا منطقی انشالله بتونن تصمیم بگیرن که به چه نفر فردی میخوان با چه برنامه‌ای میخوان رأی بدن. لذا این یک روز باید فضا آرام باشه و انشالله مردم عزیزمون در یک فضای آرام بتونن تصمیم خودشون رو بگیرن. لذا همه عوامل از مجموعه قضایی، مجموعه بازرسی، مجموعه اطلاعاتی و نظارتی در این حوزه بسیج شدن که تحت شرایطی نگذارن که انشالله اتفاق غیر مترتبه‌ای در این حوزه بیفته و همه نامزدها رو هم توجه دادیم به رعایت قانون.
آخرین سوال که حالا میدونم ممکنه آمادگیش وجود نداشته باشه، بحث آمار از تخصص‌های موجود در بین نامزدهای استان هست. آیا ما در کل کشور داریم که چند درصد پزشکن، چند درصد حقوقدانن، چند درصد صنوف مختلف هستن؟ آیا در استان به تفکیک این آمار استخراج شده یا خیر؟
آمار هست، اما الان با توجه به اینکه تعدادی قابل توجهی، البته خب حدود 74 نفر انصراف دادن، این آمار الان یه تغییری داشته. من نمیدونم از بین این افراد 4 نفر پزشک و مهندس اینا، اما میخوام من حیث المجموع خدمت شما بگم خوشبختانه استان مرکزی در این دوره همه سلایق، همه گروه ها و همه طیف ها از جمله تخصص های مختلف داریم. ما از فوق تخصص در حوزه پزشکی داریم، در حوزه معدن داریم، در حوزه صنعت داریم، افرادی داریم با تجربیات 34-35 ساله مدیریتی بسیار قوی و ترکیب بسیار خوبی است. از بین این 278 نفر باقی مونده، با توجه به اینکه نمایندگان ادوار حضور دارن، و من فکر میکنم که انشالله یک کلکسیونی از تنوعی از همه سلایق و علایق و مسئولیت ها و رشته های مختلف وجود داره، انشالله مردم عزیزمون بتونن بهترین ها رو برای تصمیم گیری و تقنین در مجلس شورای اسلامی انتخاب بکنن تا شاهد رشد و بالندگی ایران عزیز باشیم، به ویژه استان مرکزی که یک استان صنعتی، یک استانی با یک چهارم مفاخر کشور در این استان هستن و استان امامین انقلاب، انشالله شاهد انتخاب بسیار خوب از سوی مردم عزیزمون باشیم.
سپاسگزارم جناب نظری، متشکرم از حضورتون، خدا قوت میگیم، با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
زنده باشید، خدا نگهدار شما.
من یه معلمم، همیشه برای رشد دانش آموزام بهترین روش های تدریس رو انتخاب میکنم.
من خونه دارم، اولویتم تربیت صحیح بچه هامه، البته با استفاده از بهترین روش های تربیتی.
من توی بازار پوشاک فعالم، سعی میکنم بهترین لباس و پوشاک رو برای خرید و فروش انتخاب کنم.
تو انتخاب رشتم مونده بودم که تو چه رشته ادامه تحصیل بدم، ولی وقتی با اطرافیان و خانواده‌ام مشورت کردم، بهترین رشته متناسب با خودم رو انتخاب کردم.
اون چه که اهمیت دارد تشخیص شما و رأی شماست. باید خودتون تحقیق کنید، ملاحظه کنید، دقت کنید، از انسانهای مورد اعتمادتون بپرسید تا به اسلحه برسید، اسلحه رو انتخاب کنید.
ایران، 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 ایران.
ما برای اداره بهتر جامعهمون،
برای جبران 200 سال استعمار و چپاول در دورانهای قاجار و پهلوی،
برای داشتن مدیران لایق و کارآمد،
بهترین‌ها رو انتخاب میکنیم.
فرصت ناب شگفتن، فصل لبخند من و تو، فصل لبخند من و تو.
بعده ما جمعه
11 اسفند ماه 1402.
بریم به استان آذربایجان غربی، هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر محمد صادق معتمدیان، استاندار محترم. آقای دکتر معتمدیان سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم از حضورتون. آقای دکتر، حضرت عالی به عنوان نماینده ریاست جمهور در استان، عالی ترین مقام استان، اوضاع احوال رو به نحو متفاوتی رصد میکنید، پایش میکنید. بفرمایید درباره این یک هفته فعالیتی که داوطلبان، نامزدها انجام دادند برای معرفی خودشون، چقدر این معرفی میتونسته جامعه عمل بپوشونه به این دو موضوع: اول آگاهی بخشی به خود افراد برای نامزدها، دوم آگاهی بخشی به نقش افراد، من رای دهنده، در حضور در آینده کشور.
خب خوشبختانه این دوره از انتخابات یک فضای متفاوتی رو ما داشتیم با اصلاح قانون انتخاباتی که در وسط دولت و مجلس انجام گرفت، فضای جدیدی برای نامزدها و داوطلبان ایجاد شد. مهمترین بخشش برمی‌گرده به اینه که خب صدا و سیما جمهوری اسلامی با ایجاد شبکه‌های اختصاصی در واقع تلویزیونی امکان حضور داوطلبان رو در شبکه‌های تلویزیونی فراهم کردن. در استان ما هم 10 شبکه ایجاد شد، هم داوطلبان عزیز برنامه‌های خودشون رو ضبط کردن، ارائه دادن و پخش شد از طریق این شبکه‌ها، و هم برنامه‌های مناظره‌ای هم ضبط شده در اختیار شبکه‌ها قرار گرفت که مردم بتونه در واقع شناخت بیشتری نسبت به داوطلبان این دور از انتخابات داشته باشن و آگاهی بخشی بیشتری داشته باشن، که بسیار هم موثر بود. جا داره که تقدیر و تشکر از عزیزان صدا و سیما دارم.
متشکرم. سپاسگزارم از شما. نکته که وجود داره این هستش که به هر حال یک سری ظرفیت‌ها، زیرساخت‌های موجود در استان برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات در روز جمعه به کار گرفته شده. چقدر به کارگیری این ظرفیت‌ها نسبت به دوره‌های گذشته متفاوت و نو و تازه بود، یا اینکه نه از همون بسترهایی که در گذشته وجود داشته، از همون امکانات، استعدادهایی که وجود داشته داریم استفاده می‌کنیم؟
ما خب خوشبختانه باز هم اصلاح قانون این ظرفیت رو ایجاد کرد بتونیم از امکانات دولت هم در حالا فصل تبلیغات استفاده بکنیم. در سطح استان ما 145 امکان تبلیغاتی رو در واقع در اختیار کاندیداها قرار دادیم، هم از سالن‌های ورزشی، هم از بیلبوردهای تبلیغاتی، هم از آمفی‌تئاترهایی که در اختیار بود که به صورت عادلانه در اختیار همه کاندیداهایی که متقاضی بودن قرار گرفت. و در بخش برگزاری هم ما خب شعب اخذ رأیمون رو 10% نسبت به دوره قبل افزایش دادیم. اونم آسیب شناسی بود که انجام دادیم در دوره های قبل که تراکم جمعیتی بیشتری بوده برای تحصیل در واقع اخذ رأیگیری مردم عزیزمون. این اقدام رو با هماهنگی ستاد انتخابات کشور انجام دادیم و الحمدلله خب از نظر عوامل اجرایی هم ما 23,000 نفر در واقع هر شود که عوامل اجرایی هستند که روز انتخابات در شعب اخذ رأی حضور پیدا میکنند، که در شعب قابل توجهی افزایش پیدا کرده. تعداد شعب اخذ رأی ما در شهرها 13%، در روستاها 5% افزایش پیدا کرده. خب نشان از در واقع اهمیتی بوده که ما در جهت برگزاری و تسهیل هرچه بیشتر در واقع این دور از انتخابات برنامه‌ریزی کردیم، اجرایی کردیم و بنابراین انشاءالله یک انتخابات پرشکوه رو با حضور حداکثری مردم در سلامت و رقابت کامل انشاءالله برگزار کنیم.
انشاءالله. میدونیم که استان از وسعت جغرافیایی بسیار زیادی برخوردار هست، تنوع زیست بوم، تنوع موقعیت‌های جغرافیایی باعث میشه که ما بدونیم مناطق کوهستانی صعب العبور هم وجود دارن. بفرمایید تدابیری که اندیشیده شده برای دسترسی به مناطق صعب العبور، هم به لحاظ زیرساختی و فناورانه و هم به لحاظ فیزیکی، ارسال شعب سیار چه کارهایی انجام شده، به چه شکل دیده شده، پیش بینی شده؟
بله خب ما بر اساس مطالعات و آسیب شناسی های دوره قلب 352 نقطه که عنوان مناطق صعب العبور بوده، همکاران ما در ستاد انتخابات، فرمانداران محترم شناسایی کردن، تدابیر ویژه‌ای انتخاب کردن. خب با توجه به ما استان سرسیر کوهستانی هستیم و بارش و برف هم در این فصل زیاد است، امکانات راهداری و راهسازی رو در واقع متمرکز کردیم که هیچ نقطه ای از استان در این ایام مسدود نباشه، بتونیم در واقع بازگشایی مسیرها رو داشته باشیم. خودروهای در واقع کمکدار رو ما در این مناطق به کارگیری کردیم با استفاده از همه ظرفیتایی که در استان در بخش‌های مختلف، حتی نیروهای مسلح کمک کردن بتونیم از امکانات لوجستیک برای رفت و آمد در واقع مسئولین اخذ شعب داشته باشیم، چه سیار و چه ثابت، که هیچ گونه خللی نباشه. زیر ساخت اینترنت که دور از انتخابات بالاخره احراز هویت ها الکترونیکی انجام میگیره، یکی از الزامات و زیر ساخت های اصلی است که ما تدابیر ویژه دادیم. خوشبختانه خب در چند مرحله تست انجام دادیم، کمتر از 3% ما واقع خلل داشتیم که 3% با استفاده از پیشبینی های حداکثری که به ویژه در بخش پورتابل های سیار مخابراتی پیشبینی کردیم که انشالله هیچ گونه خللی در بخش ارتباطی و زیرساختی وجود نداشته باشه. ما در برنامه‌ریزی حتی در کوچکترین روستا، در دور افتاده ترین روستاهای سطح استان هم برنامه‌ریزی کردیم که انشالله بتونیم زمینه اخذ رأی مردم عزیز ما حتی در دور افتاده ترین نقاط مرزی و سربلو رو کنم انشالله فراهم کنم.
انشالله سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. جناب آقای دکتر معتمدیان، استاندار محترم آذربایجان غربی، روز خوبی براتون آرزو می‌کنیم.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
خدا
در این خاک زرخیز ایران زمین، نباشند جز مردمی پاک دین. گاه آن شد تا از بودنمان سرودی بسازیم برای آبادانی ایران دلبندمان.
11 اسفند روز ماست های صندوق های رای، روز من و تو ای ایرانی.
بیا هموطن پیرمان مرد و زن، بیا هموطن، بیا هموطن، بیا هموطن پیرمان مرد و زن، به رنگ خود سرنوشت خود را هم بزن. بیا هموطن، بیا هموطن، که فردا سرزمین کهن شود روشن از رأی تو.
رأی تو، رأی من.
صبح شما بخیر باشه، متشکریم از همراهی شما، ممنونیم که برای ما پیامک میفرستید. دوستان زیادی برای ما پیامک فرستادن تو حوزه‌های مختلف، بحث گفتگویی که با جناب قربانزاده درباره آقای دکتر انوری و مقام آقای دکتر انوری و زندگی های دکتر انوری داشتیم، یکی از بخش های پر بازخورد ما بود. چند پیامک تو این حوزه رسیده، هم دوستانی که به مقام شامخ استاد انوری اشاره داشتن، هم دوستانی که کار فرهنگستان زبان و ادب برای تقدیر از مقام ایشون رو تحسین کردن. این یکی از موارد پر بازخورد بود. دیگر موضوع پر بازخورد ما بحث داوطلبان، تخصص های داوطلبان، تعداد داوطلبان در حوزه های مختلف بود. حالا اینکه بنا به تناسبی که وجود باید داشته باشه یا نه الزاماً، حالا این رو حتما خواهیم پرسید که بین تعداد صندلی موجود برای یک حوزه و داوطلبین تایید صلاحیت شده برای اون حوزه آیا باید تناسبی وجود داشته باشه یا نه. این هم چند پیامک بود، 3-4 پیامک تو این حوزه رسیده بود که اعلام کردن بر استان ایکس اینقدر صندلی وجود داره ولی این تعداد داوطلب که چند برابر ظرفیت هست پذیرفته شده. و حالا دوست عزیز آقای تختی هم گفته بودن که ممکنه باعث ایجاد سردرگمی بشه برای شناسایی اسلحه و طبعا با حتما کارشناسانمون این موضوع رو بررسی خواهیم کرد، به بحث خواهیم گذاشت. میهمان ارجمند ما، میهمان متخصص ما، جناب آقای دکتر رشنو، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی، روی خط ارتباطی حاضر هستن. آقای دکتر رشنو سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر قربان.
آقای دکتر هاشمی عزیز هم سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما هم بخیر.
سپاسگزارم، هم صحبتی با حضرت علی فرصت محترمی برای اینکه ما نسبت به مسائل مختلف هم دیدمون متفاوت بشه یا زاویه نگاهمون رو تنظیم بکنیم یا اینکه نسبت به مسائلی که آگاهی نداری ازشون
خدا حفظت
کنه یا بشیم. متشکریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سوال زیاد بود، می‌خواستیم سوالات زیادی رو مطرح کنیم، از جمله پیامک‌هایی که به دست ما رسیده در باب حالا تعداد نامزدها، تخصص‌های موجود، اینکه چه تخصص‌هایی بیشتر به کار نمایندگی مجلس میآیند. این را اگر اجازه بدید میگذاریم برای بعد از انتخابات، ما حتما با حضرت عالی این رو در میان خواهیم گذاشت، چون الان اثرگذاری لااقل نداشته باشیم نسبت به اینکه چه کسانی باید انتخاب بشن. افراد خودشون بر اساس سلایقشون اصلح رو انتخاب کنن، بعد از انتخابات ان شاء الله هم صحبت
میشه.
اما الان میخواهیم درباره آخرین روزهای فعالیت نامزدها با حضرت عالی هم صحبت بشیم. فعالیت هایی که نسبت به دوره های گذشته تفاوت بسیار چشمگیری داشته. با مقامات وزارت کشور که صحبت می‌کردیم به ستاد انتخابات گفتن که از فرق‌ها با دوره گذشته فعال شدن فضای مجازی هست و مثل سابق دهه‌های گذشته فعالیت خیابانی، بنرها، پوسترها، چاپ بیلبوردها رو دیگه نداریم، اما فضای زیرپوستی هست و مجازی هست. بفرمایید که این تفاوت چقدر می‌تونه کمک حال باشه برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر هاشمی، به هر حال موضوعی داره مطرح میشه و انتظار و توقعی حضرت عالی داری و انجام وظیفه ای بنده که قدری سیصد و صبوری میخواد فرصت ایجاد بکنید که بخشی حتی مقدور از فرصت ها و چالش های جاری در انتخاباتمون رو تحت همین مباحث تحول آفرینی که در جریان هست انشالله مطرح بکنیم. ببینید، خب عموم عزیزان و صاحب نظران میدانند انتخابات در همه جای دنیا و در جامعه بشری امری مدنی است آیه دکتر هاشمی، که شاخصه بلوغ جامعه و سیر تحولات جاری در فرایندهای حکمرانی و اداری امور کشور هاست. طبیعتا در چنین فضایی خب انتظارات، توقعات و به عبارتی تحولات همواره باید رو به جلو و رو به پیش باشه. انتخابات هم در جمهوری اسلامی به طور طبیعی از 45 سال پیش تا کنون همواره و به اشکال مختلف در سطوح و با موضوعات متعدد برگزار شده، اما همواره علارغم در واقع کم و کیف اثرگذاری و نگاه های متعددی که به انتخابات هست، هم در فضای بیرونی و هم در فضای داخلی با چالش ها و فرصت های متعددی مواجه بوده. به طور طبیعی در فضای بیرونی خب نوع نگاهی که به حاکمیت و حکمرانی ما هست، تحول و اتفاقی که از سال 57 افتاده و طبیعتاً عرصه رقابت سیاست و قدرت شرایطی رو ایجاد کرده که همواره حاکمیت جمهوری اسلامی به نحوه اداری ایران زیر ذره بین هست. این که یه امر طبیعی است و حتی میتونه یک نقطه قوت بسیار مؤثر برای ما باشه که نقدها و چالش ها رو ببینیم و بلکه با اصلاح اونها به جلو و به طور قدرتمند و روزانه بتونیم ایرانی مقتدر و سربلند رو انشالله داشته باشیم. اون رو من در واقع چالش های آنچنانی رو یک نقطه قوت میدانم. اما بخش دیگه نگاه و توقعات در داخل هست. در داخل آنچه که اتفاق میفته خب طبیعتا انتخابات از دید عموم جامعه به اثرگذاری آن در واقع بیشتر تعبیر و تفسیر میشه، اما نوع دموکراسی در کشور ما طبیعتا آنجای اثرگذاری رو بولد میکنه و توقعات رو نسبت به اثرگذاری بسیار بیش از پیش میکنه که مبتنی بر ارزش ها و باورهاست. ارزش ها و باورهایی که طبیعتا برگرفته از انقلاب 57 و شاید نادر تحولی رو در جامعه بشری ما سراغ داریم که آنقدر گفتمان، شعارها، برنامه‌ها و به هر حال دیدگاه‌های جامع و شرایط در حوزه حفظ ارزش‌های انسانی و تعبیر و تعریف انسانیت از خودش به جای گذاشته است. اتفاقا نکته در واقع در اختلاف اساسی که دموکراسی مد نظر و دموکراسی جاری حداقل بخش عمدش در کشور ما با دموکراسی های جاری در دنیا داره، همین بحث در واقع تلفیق ارزشی و ارزشمداری اون در واقع حراست از زیبایی های نوع بشر آنگونه که خداوند انسان رو جانشین خودش خطاب میکنه، در حالی که در کشورهای مدعی دموکراسی اونجا صرفا روندی از مراجعه به آرای عمومی بر اساس صرف دیدگاه‌های اومانیستی است، در حالی که در کشور ما این تلفیق زیر چتر زیباترین ارزش ها و حرمت ها برای نوع انسان است. و نکته در واقع چالش دیگر و انتقادی عمده متاسفانه همین جاست که اتفاقا بخش عمده آقای دکتر هاشمی از لیدرها و راهبران مدعی سینه چاک در جمهوری اسلامی و به عبارتی انقلاب مداری هم متوجه این ظرافت ارزشی و اعتقادی و باور انسانی الهی در حکمرانی و به خصوص دموکراسی ما نیستند، اصلا متوجه نیستند. رویه ها و اتفاقاتی در واقع گاهن صورت میگیره که میبینیم پای همون لیدرها و همون میدانداران گیر است و گویی اصلا متوجه نیستن این دموکراسی با اون دموکراسی که صرفا سهم خواهی میکند، صرفا در واقع از بعد مادی و با عبارتی حق من و حق تو و از این بحث ها رو مطرح میکنه، متوجه نیستن که این دموکراسی دموکراسی است که مجموعه در واقع جامعه رو در بالاترین سطح بر مبنای بالاترین حد از مطالبات ارزشی و انسانی طلب میکنه. شما ببینید به هر حال در راستای همون موضوعی که مسئولان محترم وزارت کشور اشاره کردن که این دور از انتخابات ما با تحول تکنولوژی مواجه هستیم و کمتر میبینیم که توی خیابونها و کوی و برزن داد و فریاد و بلنگو و تریبون و خلاصه بیلبوردها و لیست ها و این بحث ها گرایش ها رفته به سمت فضا. این یه تحول تکنولوژی است که در کل دنیا جاری شده، اما در کشور ما به زیبایی و به نوعی در واقع اومده در کنار اون نگاه ارزشی و در واقع اون باورها، باز داره اینجا هم خودشو نشون میده. تحول بزرگی است که به هر حال با اون مواجه هستیم. اما تحول دیگه‌ای که در کنار در واقع این بخش از روندها که رو به جلو داره میبره دموکراسی ما رو، همین بحث در واقع میدانداران لیست هاست. من به باورم اتفاقا همین سردمداران بخش عمده از همین لیست ها اصلا بوی این که تفهیم نشده براشون و درکی ندارن از این که انتخابات در کشور ما ضمن این که حق تصمیم فردی است اما تحمیل نیست. دقت می‌فرمایید لیست ها را شما می‌بینید که الان در بخشی از همین فضای مجازی و در نشست و برخاست های اجتماعات افراد و نشست و برخاست های متعددی که ما شاهدش هستیم انتقادها و چالش های فراوانی هست. قبیله و قومی میاد، خلاصه یک کسی میداندار میشه اینجا، یک کسی در واقع سرمایه و ثروت هنگفتی داره، دنبال اینه که لیست ایجاد میکنه تا این لیست چتر حمایت از سرمایه و ثروت او باشه و طبیعتاً اون لیست هم بعداً باید وامدار ایشون باشند. فرق دیگری میبینیم امر برش مشتبه میشه و با توهم تصور میکنه خلاصه یک راهبر، یک لیدره و گویین که مردم گوش به فرمان ایشون هستن، میاد یه لیستی رو تشکیل میده از قوم و قبیله. من دیشب داشتم یه مورد رو سرچ میکردم چون توی خبرها هم خیلی به وسعت بود، میدیدم داماد و خواهرزاده و عمو و فلان و قبیله و این بحثا، بعدم میاد میزنه لیست اصلی و بهترین و فلان و کاملترین و از این بحثا. به هر حال ما داریم دموکراسیمون رو بر اساس خواسته ها و مطالبات ارزشی و اینکه مردم تک تک آحاد جامعه حق انتخاب دارنده، ما در کمتر جایی در دنیا میبینیم که به این شکل یه عده‌ای با حرص و ولعی سیری ناپذیر تلاش میکنن اون جمع، گروه یا اون قبیله و دسته و لیست مد نظر خودشون رو به متن جامعه تحمیل بکنن، در حالی که بنیانگذار کبیر انقلاب حتی به خصوص و به ویژه در سالهای اخیر رهبری انقلاب بارها و بارها به زیبایی تأکید بر این میکنن که نظام جمهوری اسلامی و حکمرانی در جمهوری اسلامی هر چه که هست شاه بید و شیرازه اون از مردم، با مردم و برای مردم هست. دقیق میفرمایی گویی که این لیدرها و این میدانداران و این کت خداها و این پدرخوانده ها متوجه نیستن که همه چیز باید برای مردم باشه، همه چیز باید در اختیار و در خدمت مردم باشه، راضی کردن قلب ها باشه. از باور مردم به انتخابات غافلند. یعنی کاری کردن که امروز سوال برانگیز شده، در حالی که ما انتخاباتمون شرایطی رو در کشور داره رقم میزنه که الحق و الانصاف در منطقه خب به هر حال باید به زیبایی و با سربلندی از اون یاد بکنیم. لذا من برداشتم این است که ما انتخابات پرشور، انتخابات در واقع هیجان انگیزی رو در پیش رو داریم آقای دکتر هاشمی. قطعا و به طور قطعی من برداشتم این است که مردم یک مشارکت حد اکثری رو خواهند داشت، مشارکتی که به نظر میاد که میدانداری کت خداها و پدرخوانده ها رو با قدرت دست پس بهشون میزنند و این مردم دارن میرن که حق انتخاب خودشون رو تثبیت بکنن. به همین دلیل تصورم این است که مجموعی از شایسته ها و لایقه ها رو از مجموع کاندیداها و اونهایی که خودشون رو به انهای مختلف عرضه کردن رو مردم دستچین خواهند کرد و به طور طبیعی به نظرم میاد که مجلس دوازدهم مجلسی متشکل از همه جریان ها، افکار، نگرش ها و اندیشه ها خواهد بود و قطع به یقین مجلسی خواهد بود که مطالبات مردم رو به گستردگی و با احترام تمام قد بهش توجه خواهد کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر رشنا، متشکرم از حضورتون، متشکرم از نکاتی که فرمودید و به هر حال دغدغه هایی که حتما 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 مورد مطالبه هستش. آرزوی موفقیت داریم، به امید همصحبتی مجدد با شما. صبح شما بخیر، خدا نگهدار. بابا
ما با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم.
با حضور گرممون حتما پای صندوقهای رای میاییم تا به دشمن ثابت کنیم در صحنه هستیم.
انتخابات یعنی اتحاد مردم، یعنی آگاهی، یعنی بسیار.
هر رای هر ایرانی تو هر سن سالی مانند یه تیر، مانند یه موشکی به سمت دشمن شلیک میشه.
انتخاب من عزت میهن من است، افتخار انقلاب و دین.
ما با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم میزنیم.
7:56 متشکرم که دعوت ما را پذیرفتید و میشنوید صبح گفتگوی امروز. آقای دکتر رشنو نکات بسیار متفاوتی رو بیان فرمودن، نکات بسیار ریزی که اگر به دقت بهش توجه بشه هم میتونه برای دوره‌های بعد راهگشا باشه و البته میتونه یک گرا و یک روشنبینی به افراد، به شنوندگان و مخاطبان این پیام بده. به هر حال ما در نوع انتخابمون، در انتخاب اسلحه به معیارهامون توجه میکنیم، اما اون کنشی که نامزدها یا گروه‌های مختلف سیاسی از خودشون بروز میدهند هم میتونه به این شکلگیری دیدگاه ها کمک کنه یا میتونه به هر حال حافظ منافعی باشه که منافع ملی ازش یاد میشه. امیدواریم که برسیم به اون نگاهی که منافع ملی حداکثری رو برای ما به وجود بیاره. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر ابوالقاسم پور، ریاست محترم شورای سیاستگذاری پنجمین همایش ملی سواد رسانه‌ای. جناب ابوالقاسم پور سلام.
سلام، صبح بخیر.
صبح شما بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی خبرها و برای امروز درباره پنجمین همایش ملی سواد رسانه‌ای خوانده بودیم و شنیده بودیم. می‌خوایم درباره این همایش بفرمایید که به چه شکل برگزار خواهد شد، چه برنامه‌ای ترتیب داده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبحتون بخیر. من پور ابوالقاسم هستم. خدمتتون هستم که ما پنجمین همایش سواد رسانه‌ایمون با موضوع کودک و خانواده است امسال. و خدمت رو عرض کنم که در مجموعه باغ زیبا برگزار میشه. همایش کاملا علمی هستش و موضوعات کودک و خانواده در فضای مجازی رو مورد بحث قرار میده تا بتونیم که ما یک پژوهشی انجام بدیم و سواد این حوزه رو تو به قولی موضوع خانواده بالا ببریم.
و با توجه به برنامه‌ای که وجود داره، میهمانانی که حاضر هستن، من داشتم کنداکتور برنامه رو نگاه می‌کردم، می‌دیدم که علاوه بر سخنرانی متخصصین، صاحب نظران، اساتید دانشگاه، ما به قول اونوریا ورکشاپ و به قول خودمون کارگاه‌های آموزشی متعدد و متفاوتی هم تو این حوزه گذاشته ایم. دامنه مخاطبانمون رو چطور تعریف کردیم در این همایش؟
دامنه مخاطبانمون بیشتر علمی هستن، اساتید و دانشجویان این حوزه و مخاطبان عمومی هم که علاقمند به این حوزه هستن رو میتونن از طریق فضای مجازی پیگیری کنن که بتونن حداقل راهبردی توی حوزه حالا خانواده، زندگی و کودک خودشون داشته باشن.
خروجی هاش رو از کجا میشه دریافت کرد؟
ما سایت همایشمون هستش. خدمت هستم که میتونید کوزیش داشته باشین و ما انتشار عمومی هم میگیم توی صفحه سرامت دا تایان.
بله، سپاسگزارم جناب پور ابوالقاسم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح خوبی داشته باشید.
شما همینطور. ممنونم،
خدا نگهدار.
خدا حافظ.